بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتی رو ذکر میکردیم که از اون روایات استفاده میشد که همونطوری که ایجاد غنا و احداث غنا حرامه، همینطور استماعش هم محکوم به حرمته. بعضی از روایات رو ملاحظه فرمودید، روایات دیگری در کاره. از جمله روایت پنجم از باب 16 از ابواب ما یکتسب به، این روایت اشکالی که از نظر سند دارد این است که مرسل است، لیکن راوی روایت ابراهیم ابن ابی البلاد این خودش ثقه است و فی نفسه روایتش معتبره، اما خب به نحو ارسال از ایشون نقل شده. ابراهیم ابن ابی البلاد میگوید که اوصا اسحاق ابن عمر به جوارن لهو مغنیات. اسحاق ابن عمر در هنگام فوت وصیت کرد نسبت به یک جاریه هایی که داشت و این جاریه ها همه مغنیه بودن، این ظاهر جاریه مغنیه یعنی شغلش، عرفش، کسبش عبارت از تغنی بوده. خب وصیت چی کرد؟ وصیت کرد ان تبی اهن، یعنی در خطاب به ابراهیم ابن ابی البلاد گفت تو این جاری ها رو بعد از فوت من بفروش. یا در نسخه بدل تهذیب به جای ان تبی اهن امی و بعن ذکر شده، یعنی وصیت کرد که اینها فروخته بشوند. و یحمل ثمنهن الی ابی الحسن علیه السلام، و پولش رو ببریم تحویل ابوالحسن امام موسای کاظم علیه السلام بدیم. قال ابراهیم، راوی حدیث میگه، فبیعت الجواری به 300,000 درهم. بعد از آنی که اسحاق ابن عمر فوت شد من رفتم این جواری رو به 300,000 درهم فروختم. و حملت الثمن الی، و پولها رو حمل کردم که ببرم خدمت امام ابوالحسن علیه السلام تحویل بدم. فقلت له، خدمتشون عرض کردم که ان مولا لک، یعنی یکی از موالیان شما، یقال له اسحاق ابن عمر، اوصا عند وفاته به بیع جوار له مغنیات و حمل سمنه الیک. جریان رو خدمت ایشون عرض کردن که این وصیت کرده که جاریه های مغنیش رو بفروشم و پولش رو بیارم خدمت شما و حمل کنم به سوی شما. وقد بعتهن، من وصی فروختم این جاریه ها رو، و هاذا الثمن 300,000 درهم، این 300,000 درهم که من خدمت شما آوردم، تکلیف چیه؟ فقال لا حاجت لی فی. امام فرمود که من در این پول و به این پول هیچ احتیاجی ندارم. بعد علتی ذکر کرد، فرمود ان هازا سختان، هازا مشارون الی، همون عمل وصیه، و تعلیمهن کفران، والاستماع منهن نفاق. باز تکرار می کند و سمنهن سختان، که این تکرار انم هازا سختانه، شبیه همون تعبیری که در روایت دیروز ملاحظه فرمودید، که این حالا این تعبیرات، ولو اینکه اون نکته واقعیش برای ما معلوم نیست، در یکی تعبیر به سخت یا در روایت دیروز تعبیر به حرامون شده بود در درجه اول، در درجه دوم تعبیر به کفر شده بود، که خب اون دیگه بالاترین معاصی است، در درجه سوم راجع به استماع که محل بحث ماست، هم در روایت دیروز هم در این روایت تعبیر به نفاق شده. آیا این با ملاحظه این ترتیبی که در بیان ذکر شده دلیل بر این است که درجه اول اصل حرمته، درجه دوم کفره، درجه سوم نفاقه، که نفاق حتی ما فوق الکفره، تا چه برسد به اینکه ما فوق حرمت فقط باشه. اجمالا نکتش حالا برای ما خیلی نمیتواند روشن باشه، و علت این تغییر تعبیر چیه؟ چرا در رابطه با بیع و شراء اصل تحریم ثابته، و چرا در رابطه با تعلیم کفر ثابته، و چرا در رابطه با استماع عنوان نفاق ثابته؟ این نکتش برای ما روشن نیست، ولی انصافا نمیشه در این دلالت کسی مناقشه بکند و بگوید از این کلمه نفاق حتی ما حرمت رو هم نمیتوانیم استفاده بکنیم، این دیگه خیلی بی‌انصافیه. لکن عرض کردیم سند این روایت مرسل است و سند صحیحی نداره. عرض می شود که این در باب 16 از ابواب ما یکتسب و به بود، در باب 99 که اکثر روایات قبلی رو هم از اون باب 99 ما نقل کردیم، در اون باب ملاحظه بفرمایید. در باب 99 عرض می شود که حدیث 12 در سند این روایت هم تقریبا هم ارسال وجود داره و هم سهل بن زیاد در این سند واقع شده. این روایت 12 از باب 99 عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن القناع و انا حاضرون. راوی میگه از امام سوال شد از مسئله قناع، منم حاضر در مجلس بودم. فقال لا تدخلوا بیوتا الله معرضان عن اهلها، خانه های رو وارد نشوید که خداوند معرض از اون خانه هاست. خب این نهی از دخول این ظهور عرفی داره در اینکه دخول مستلزم سماع، هم روایت ظهور در حرمت داره و هم اینکه کلمه سماع و استماع ولو اینکه درش ذکر نشده لکن عرف اینجوری میفهمه. لا تدخلوا بیوتا الله معرضون عن اهلها، خانه هایی را که خداوند از اهل اون خانه معرضه، شما داخل اون خانه نشوید، داخل اون خانه ها نشوید. حالا کسی ممکنه اینطور اشکال بکنه به استدلال به این روایت که حالا اگر ما یک بیوتی داشته باشیم که فرض میکنیم درش محرمات دیگری انجام میگیرد، به این شخص داخل هم هیچ ارتباطی نداره، چون کلمه سما که در اینجا ذکر نشده ولو اینکه مورد سوال از امام صادق علیه السلام عنوان قناع بوده، لکن ایشون یک قاعده کلیه فرمودن لا تدخلوا بیوتا الله معرض عنها. خب پس اگر ما یقین داریم که در یک خانه ای مثلا قمار میکنن، یا یقین داریم که در یک خانه ای مثلا زنا تحقق پیدا میکنه، خب پیداست که به واسطه علت این معصیت خداوند معرض از اهل این خانه است. آیا دخول در این خانه میتواند حرام باشد؟ دخول در خانه ای که درش زنا واقع میشود، حالا فرض کنیم خانه اتاقهای متعددی داره، شما هم میدونید که در فلان اتاق زنا تحقق پیدا میکنه، آیا ورود شما در اونجا حرامه، یا اینکه نه کلمه بیت با کلمه دار از نظر لغت عرب همین فرقی داره که ما در زبان فارسی بین کلمه خانه و بین کلمه اتاق ذکر می کنیم. اون وقت اگر معاصی دیگری هم باشه که فرزن تحقق پیدا بکنه، روایت نمیگه لا تدخلوا دارن الله مورزون ان اهلا، میگه لا تدخلوا بیوتن. و لذاست که ما یه وقتی هم عرض کردیم خدمتون در رابطه با آیه تطهیر که یک مسائلی هست که آیه تطهیر مفادش چیه و دلالتش چیه. بالاخره بعد از فکر زیاد و تأمل زیاد ما رسیدیم به این معنا که اهل البیت که در آیه تطهیر وارد شده، مقصود همون ساکنان در اتاق بوده. بیت به معنای اتاق، اهل البیت هم اونهایی که در اتاق ساکن بودند و اونها عبارت از پنج معصوم اول بودند. لذا ام سلمه وقتی میخواست وارد اتاق بشه، رسول اکرم منعش کردند. ام سلمه ناراحت شد، رسول اکرم فرمودن نه انکه علی خیرن، لکن وارد اتاق نشو، شما نه اینکه حالا شما آدم بدی باشی، آدم خوبی هستی، اما وارد اتاق نشو. اگر این طوری ما اهل البیت رو معنا بکنیم، یک قرینه بسیار بسیار قوی داره و اون این است که اگر ما اهل بیت رو اینطور معنا بکنیم، دیگه این روایات مسلمه‌ای که داره که در رأس اهل بیت خود نبی اکرم بودن، خود نبی اکرم فرد شاخص اون پنج تن بودن، در حالی که آیا به اهل بیت رجل میشه خود رجل رو اطلاق بکنیم؟ و همینطور یک اشتباهی یا اشکال اینجا در تفسیر المیزان شده که یک وقتی هم اشاره کردم ماده نقضی هم داشت که من ماده نقضش رو هم ذکر کردم. اجمالا بیت در لغت عرب با دار فرق میکنه. لا تدخلوا بیوتن الله مورزون ان اهلها، معناش این نیست که لا تدخلوا دارن که این دار ده تا اتاق داره، فرض کنید در یک اتاقش عمل محرمی واقع میشه. میخواد بگه در همون بیتی که عمل محرم واقع میشه شما وارد اون بیت نشوید. اگر این طوری معنا بکنیم، اون وقت دیگه نقض به معاصی دیگر نمیتونه مطرح باشه. این یک روایت. روایت دیگری که در این باب عرض می شود که در باب 101 از همین ابواب ما یکتسب به، باب 101ش این روایت هست. اصلا عنوان باب در کلام صاحب وسائل، عنوان باب همین محل بحث ماست.
می‌فرماید باب و تحریم سماع القناع والملاهی، ولو اینکه بعضی از روایاتی که در این باب ایشون جمع آوری کرده چندون از نظر دلالت روشن نیست، لکن عنوان باب رو این قرار داده. یکی از روایاتش که دلالت می کند و از نظر سند هم روایت خوبیه، روایت اول که مال انبسه عن ابی عبدالله علیه السلام قال، انبسه میگوید استماع القال یعنی امام صادق، استماع اللهو والقناع ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. اگر کسی قناع و لهو را استماع بکند نفاق در انسان رویده میشه، همونطوری که آب زرع رو می رویاند و تأثیر کامل در رویدن زرع داره. این انصافا از روایات خوبی است که در این باب مورد بحث ما وارده، روایت بسیار خوبی است سندن و دلالتن. روایت دیگر عرض می شود که روایت دوم همین بابه، منتها در سندش با سهل ابن زیاد قرار گرفته که مورد اختلافه. عن ابی ایوب الخزاز قال نزلنا بالمدینه، ما جمعی بودیم که وارد مدینه شدیم. فأتینا ابا عبدالله علیه السلام، رفتیم خدمت امام صادق به طور دست جمعی. فقال لنا، امام صادق از ما پرسیدند که اینا نزلتم، شما که اهل مدینه نیستید و الان به عنوان مسافر وارد مدینه شدید، در کجا نزول کردید؟ منزلتون کجاست؟ اینا نزلتم؟ فقلنا علا فلانن صاحب ال، حالا این معلوم نیست قیانه یا قیانه، و قیانم به حسب اونجه که از جواب امامم استفاده می شود یک کسی بوده که ارتباط داشته به بیع و شراء جاریه مغنیه و امثال ذالک. گفت ما بر این آدم وارد شدیم و خونه این آدم نزول کردیم. فقال، امام فرمود کونو کرامن، یه همچی عبارتی به ما فرمود، کون و کرامن. فوالله ما علمنا ما اراده به، ما هرچی فکر کردیم که مقصود امام صادق از این دستوری که به ما داده چیه نفهمیدیم. و ظننا انه یقول تفضلوا علی، ما تو ذهنمون آمد که امام صادق میگه به این صاحب منزل مثلا یک کمک بیشتری بکنید، تفضل بکنید بر این صاحب منزل. ما خیال کردیم مقصود امام یه همچی مطلبی است. فعدنا علی، برگشتیم دو مرتبه خدمت امام صادق. فقلنا لا ندری ما اردت به قول که کون و کرامن، ما نفهمیدیم که این دستوری که شما دادید به اینکه کون و کرامن مقصود شما چی بود از این عبارت. فقال امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمود اما سمعتم الله عز و جل، آیا نشنیدید که خداوند در قرآن چه فرموده؟ فرموده اذا مروا باللغو مروا کراما، کنایه از این که بگذرید از این منزل و از این صاحب خانه، با کرامت با این برخورد بکنید. قرآن می فرماید که مؤمنین اونایی هستند که اذا مروا باللغو مروا کراما، نه اینکه تحت تأثیر قرار بگیرن، نه اینکه تحت نفوذ اونها واقع بشون. اینم یک روایت. روایت بعدی عرض می شود اینم باز در سندش سهل واقع شده، عن یاسر عن ابی الحسن علیه السلام قال من نزه نفسه عن القناع، کسی که تنزیه بکند خودش را از قناع، یعنی از شنیدن، قرینه در این روایت است که مقصود استماع قناعه، من نزه نفسه عن القناع فإن في الجنة شجرة، در جنت یک درختی است که یأمر الله عز و جل خداوند امر می کند الرياح ان تحركها، به بادها دستور می دهد که این درخت رو به حرکت در بیاورد، فیسمع یا فیسمع منها صوتا لم یسمع مثله، به جبران اون تنزهش از استماع عرض می شود قناع، این درخت در اثر تحریک بادها به اراده خداوند یک صدایی رو می کند که صدای به این خوبی رو تا به حال این شخص نشنیده. و من لم یتنزه عن، اما اگر کسی تنزه از سماع غیب قناع نداشته باشد لم یسمعه، چنین حرکتی برای شجره نیست و چنین صدایی رو از شجره نمی شنود. حالا باز روایات یکی دو تا روایت دیگر هم بخونیم تا نتیجه بگیریم. در ابواب اقصال مندوبه که در کتاب طهاره ذکر شده، یک روایتی باب 18 حدیث اول، روایتی مال مسعدت ابن زیاده که خود مسعدت ابن زیاد ثقه است، میگوید انی ادخل کنیفن لی، من وارد مثلا مستراح منزلمون میشدم ولی جیرانون یک همسایگانی داشتم که اندهم جوارون یتغنین، این همسایگان ما جاریهایی داشتن که اینها تغنی می کردن، و یضربن بالعود، و علاوه بر تغنی ضربه به عود و آلات ملاهی هم داشتن، فروب اما اتلت الجلوس من جلوس در کنیف رو از مقدار قاعده بیشتر طول میدادم، استماعا لهنه، برای اینکه از این صداها استفاده بکنم. فقال لا تفعل، امام بر حسب این روایت فرمودن نکن این کار رو. فقال الرجل والله ما آتیهن، من سراغ اینها نمیرم، سراغ این همسایه نمیرم، و انما هو السماع اسمعه به اذنی، من در کنیف و در مثلا مسترا هم منتها گوش من میشنود این تغنی و ضربه به عود را. فقال، خوب دقت بفرمایید، لله انت، اونه که در روایت این عبارته، یعنی تو ملک خدایی ظاهرن، لله انت یعنی شما ملک خدایید، مثل انا لله و انا الیه راجعون. این طور نیست که انسان به اراده و اختیار خودش هر عملی رو بخواهد انجام بدهد انجام بده، باید ببینه که مالک حقیقی آیا اجازه میدهد یا نمیدهد. به دنبال این عبارت لله انت فرمود اما سمعت الله یقول ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. فقال بلا، من شنیدم، ولی در این جریان که نه، اصلا این آیه به گوش من نخورده بود. فقال بلا والله لکأنی لم اسمع به هذه الآیه، گویا مثل این که من این آیه رو نشنیدم. الی ان قال، تا به اینجا رسید امام، خب حالا که این کار رو کردی، قم فاغتسل و سل ما بدالک، که اینها خب پیداست مستحبه و مقصود از غسلم غسل توبه است، که غسل توبه از اغسال مستحبیه. فا انک کنت مقیمن علا امر عظیم، یک کار عظیمی رو تو برش مقیم بودی و ادامه میدادی. ما کان اسوء حالک حالک لو مت علی ذلک، اگر در این حال میمردی، غسل توبه رو انجام نمیدادی و بر همین حال میمردی، چقدر حال بدی داشتی، چقدر حال تو ناشایست بود. خب ما باید حمل بکنیم بر اینجایی که ایشون جاهل مقصر بوده، و الا اگر جاهل قاصر بوده و خیال میکرده که این حالا چون در کنیفه و اون عمل محرمم از همسایه ها صادر میشه، این فقط گوش میده به اونچه که از همسایه ها صادر میشه، اگر در این رابطه یک جاهل قاصر بوده، این دیگه تعبیر ماکان اسوء حالک لومت علی هذه الحال یا لومت علی ذلک تعبیر مناسبی نبود. لکن نکته‌ای که در این عبارت جالبه، که بعضی از بزرگانم به نظر من یه مقداری خوش انصافی نکردن، این است که میگن شاید این روایت راجع به تغنی جواری مورد نظر امام نبوده، راجع به اون یضربن بالعود مورد نظر امام بوده، استعمال آلات ملایی، نه مسئله جوار نیت غنین، در حالی که سائل در سؤال خودش اونی رو که به نظر خودش مهمتر می آمده و واقعا هم چنین بوده او رو اول ذکر کرده، میگه ولی جوار جیرانون اندهم جوارون یتغنین و یضربن بالعود. آیا ممکنه ما بیاییم این یتغنین رو کل حجر فی جنب الانسان معنا بکنیم و بگیم مشکلی که از این روایت استفاده میشه در رابطه با ضرب به عود و استماع ضرب به عوده؟ آیا این خلاف انصاف نیست در معنای روایت که بعضی از بزرگان احتمال این معنا رو هم دادن؟ انصاف اینه، این خلاف انصافه. آخرین روایت در این مسئله روایت پنجم باب 101 حسین ابن علی ابن یقتین عن ابی جعفر علیه السلام قال من اسقا الى ناطقن فقد ابدا. هر کسی گوش به حرف ناطقی بده و استماع بکند حرف ناطق رو، فکنهو ابدهو، بعد توضیح میده فان کان ناطقو یؤدی عن الله عز و جل فقد ابد الله. اگر ناطق در رابطه با خدا و شؤون معنوی صحبت می کند، این آدم مستمع داره که ان عبادت خدا را انجام می دهد. و این کان ناطقو یؤدی عن شیطان فقد عبد الشیطان. اما اگر ناطق یؤدی عن شیطان، که اینجا باید کلمه ناطق رو به یک معنای اعمی بگیریم، نه اینکه کلماتش کلمات شیطانی باشه، الفاظ و مطالبش مطالب شیطانی باشه. ان کان ناطق یؤدی عن شیطان، آیا در قنا اگر ما قائل به حرمت شدیم این یعدی عن شیطان نیست؟ به لحاظ اینکه عنوان ناطق مثلا برای صدق نمی کند عرفن، یا اینکه نه اینم ناطقه و یعدی عن شیطانه، نتیجه استماعش هم فقط عبد الشیطان. این روایاتی بود که در مسئله استماع القناع روی هم رفته به نظر رسید. حالا نتیجه و خلاصه این روایات رو انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.